الرحمن الرحیم.
طرق الاستدلال او اقسام الحجه. من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤیت الدخان، و من ذا الذی لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهده البرق في السحاب، و من ذا الذی تا آخر که مطالب این یک صفحه رو عرض کردیم، حالا عبارت تطبیق بشه تا به اول درس برسیم. نکته پنجم از اون پنج نکته است که مقدمتاً ایشون ذکر میکنن، مربوط میشه به نکته قبلی در کتاب که اونجا فرمودن معلومات تصدیقیه ما دو قسمه، یه دستش بدیهیات هست که محتاج به استدلال نیست، بلکه اصلا قابل استدلال نیست، یه دستم نظری هست، استدلالی هست که با دلیل و برهان به دست میاد. حالا برای این دسته میفرمایند که طرق استدلال متعدد هست، راه‌های رسیدن به نتیجه مختلف هست از نظر منطقی، که اینا رو دستبندی میکنن. جمعاً دو شعبه داره، دو راه دارد. یکی طریقه استدلال مباشری هست که مستقیماً از یک قضیه به مطلوب میرسیم، این همونیست که در مباحث احکام القضایا مطرح شد. شما از راه علم به صدق احد المتناقضین علم پیدا میکردید به کذب اون دیگری، و بالعکس یه قضیه بیشتر نبود. از راه علم به صدق اصل علم پیدا میکردید به صدق عکس، یه قضیه بیشتر نبود، استدلال مباشری بهش میگفتید. از راه علم به صدق اصل علم پیدا میکردید به صدق قضیه منقوضه، نقض شده، چه نقض محمولش چه نقض موضوعش. اینا عموماً شیوه های استدلال مباشری بود. البته ما با استدلال با دلیل به نتیجه رسیدیم، ولی استدلال مباشری، یعنی یه قضیه بیشتر ما رو به این نتیجه نرسونده. از علم به صدق اصل ممکنه خود اصل برهانی بشه، صغرا کبرا بیاریم، وقتی ثابت شد که اصل صادق هست حتما ثابت میشد که عکسم صادق هست، اینجوری یه قضیه بیشتر نیست. و شعبه دوم و روش دوم طریقه استدلال غیر مباشری هست که اینها در اینجا مطرحه، یعنی این که برای رسیدن به نتیجه و مطلوب یک قضیه کافی نیست، حتما احتیاج داریم به دو قضیه حداقل، گاهی هم ممکن است محتاج باشیم به چهار قضیه یا بیشتر، چون قیاس ها فرق داره، قیاس بسیط داریم، دو قضیه هم درش باشه بس، قیاس مرکب داریم که در حقیقت از دو قیاس ترکیب یافته چهار قضیه میبره تا به نتیجه میرسد. اینا اجمالا میاد بحثش. یه نمونه از قیاس های مرکب رو تا حالا مکرر گفتیم، قیاس مساوات، قیاس مساوات که دو مرحله داشت. الا ایه حالین، اینا عموما طرق استدلال غیر مباشری هستن و اینها مجموعا در سه بخش خلاصه میشن که بیان کردیم. بخش مهمترش قیاسه، بخش دیگرش تمثیل هست، بخش سومش استقراء هست. اینها رو در همین نکته اجمالا معنا کردیم و تفصیلا هم از همین بحث امروز انشالله وارد میشن. اول قیاس رو مفصل بحث میکنن، بعد تمثیل رو بحث میکنن، بعدم در پایان استقراء رو، و کاملا آشنا میشیم که هر کدوم چه نتیجه‌ای داره، چقدر ارزش علمی دارن الی آخر. الان فعلا مقدمه است. طرق الاستدلال، شیوه های مختلف و راه های متعدد استدلال بر یک مجهول تصدیقی، یا به عبارت دیگر انواع و اقسام حجت. حجت همون استدلال، همون دلیل هست، همون معلومات تصدیقیه است که ما رو به یک مجهول میرسانه. چند قسم، این رو با این مقدمه شروع میکنن، اول مثال میزنن میخوان بگن که ما خودمون، ما انسان ها خودمون اینها رو داریم، منطقی هستیم، قیاس داریم، استقراء داریم، تمثیل داریم، ولی خب نوعا متوجه نیستیم که اینها رو داریم. و مطالبی که بیان من مننا به صورت سوال استفهام تقریری، چه کسی از ما، کیست از ما انسان ها که لم یحصله، حاصل نشده باشد برای او علم و آگاهی به وجود آتش در هنگام مشاهده و رؤیت دخان و دود. خب این اثر هر انسان عاقلی از اثر به مؤثر پی میبرد به حکم عقل. کیست که چنین علمی براش پیدا نشده باشد؟ همه ما این علم رو داریم، هر جا رؤیت دخان میکنیم پی میبریم به وجود نار و آتش بدون شک. این به حکم عقل است و نامش هم قیاسه. همیشه این رو داریم، شاید روزی 100 بار این برای ما تکرار بشه ولی توجه هم نداره. این اسمش قیاسه. و منزل لذی، این مثال های بعدی همش مال استقراءه، چند مثال پشت سرم. منزل لذی لا یتوقع، هر موقع ما برق رو در ابرها دیدیم، در آسمان دیدیم، صدای رعد و تندر رو هم شنیدیم، ولذا برای بار صدومم که برق مشاهده میشد انتظار داریم که اون صدای رعد رو هم بشنویم. این با تجربه برای ما حاصل شده، یک بار، دو بار، 100 بار که اینجوری شده، بار 101 هم این انتظار رو داریم. این استقراء. منزل لذی، کیست، چه کسیست که لا یتوقع، متوقع نباشه و انتظار نداشته باشد صدای رعد و تندر را، اون صدای مخصوصی که از خوردن دو ابر پیدا میشه به هم در هنگام مشاهده نمودن برق و اون روشنایی در سحاب و ابرها، وقتی اون رو مشاهده میکنن منتظر این صدا هم هست، چون نوعا این چنین بوده. این استقراءه، یه بار، دو بار، 10 بار، 100 بار که دیده اینجور بوده، حالا یه نتیجه کلی میخواد بگیرد که هر موقع این برق رو دیدم باید اون صدا رو هم بشنم. استقراء، از جزئیات به کلی رسیدن. و منزل لذی، بازم استقراء است، کیست که لا یستنبط، استنباط نکند این قضیه را و این قاعده کلیه را، که ان النوم یجم القوا، خواب آرامش میبخشد قوای جسمانی را، با نشاط میکند قوای جسمانی را. خب معلومه خستگی را از تن آدم بیرون میکنه و بعد مجددا صبح که بلند میشه سر حال میره دنبال کارش. این را همه میدانیم چون به تجربه به کرات برای ما ثابت شده. اینم استقراء بهش میگن. اونتا استقراء ناقص بهش میگن. این در باب صناعات خمس انشالله میاد. استقراء ناقصی که معلل باشه، با علت باشه، نامش تجربه میگذارن، که خود تجربه یکی از مقدمات قیاس هست و سیعتی در باب خودش فعلا به عنوان استقراء حساب میکنه. و ان الحجر، همه میدانیم که سنگ یبتل و مرتوب میشه، رطوبت میگیره به واسطه نهادنش در آب. تو آب که میگذاریم رطوبت میگیره، نه همه میدونیم یه چیزه، برای که به کرات اینو دیدیم، مشاهده کردیم. استقراء، همه میدانیم که ان سکینه کارد تقطع الاجسام الطریه، قطع میکند و میبرد اجسام نازک را، مثل گوشت مثلا، میوه‌جات مثلا، اینها رو قطع میکنه، ولی سنگ و اینها رو نه. این هم باز به واسطه تجربه و مشاهده مکرر برای ما پیدا شده است، یک کبرای کلی. اینا استقراء. دو مثال هم میزنن برای تمثیل که نوع سوم از انواع استدلاله. و قد نحکمو، همه ما چنین هستیم که گاهی حکم میکنیم علا شخصین، برای آدمی، و انه او کریمون، میگیم فلان آدم که من دیدم اینم کریمه. به چه دلیل کریم هست؟ صرفا به خاطر این که لانه یشبه این آدم، این شخص تازه وارد، شباهت دارد فی بعض صفاتهی، یه کریمی را که نعرفهو، یه استا کریمی رو میشناسیم که اون مثلا خندرو است و کذا و کذا است، ضمناً کریم هم است. یه آدمی را با همین ویژگی تازه دیدیم، ندیدیم که بخشنده باشه، ولی اینم با اون خصوصیات که میبینیم، این حکم برای ما ولو زنی باشه، حبسی باشه، میاد میگیم لابد این آدم هم کریم است، بخشنده است. این تمثیل قیاس فقهی و تمثیل منطقی، تشبیه کردن، قیاس کردن. مثال دیگر، او نحکم و علا قلمین، مدادی، خودنویسی، خودکاری، هرچه در دست ما هست یا قلمه‌ای هست که با اون می نویسیم، روان هست، خیلی تمیز می نویسه، خوبه. یه قلم دیگری رو پشت ویترین مغازه مثلا با همین هیکل و با همین رنگ و با همین خصوصیات می بینیم، حکم می کنیم به این که اونم لابد قلم حسن و خوبی باید باشه، پس برم بخرم، برم تهیه بکنم. این تشبیه. نحکم و علا قلم به این که اون قلم هم حسنون، نیکوس، خوبه. لأنه، چرا حکم کردیم به حسن؟ لأن این قلم یشبه، شباهت دارد، یه قلمی را که جربناه و ما آزمودیم، او را آزمایش کردیم، در دستمون بوده، باش نوشتیم، دیدیم که روان نویس هست، خوب می نویسه، امثال زار. و هاکذا، اینا چند نمونه بود از باب قیاس و باب استقرا و باب تمثیل، و هاکذا شما صد نمونه، هزار نمونه دیگر اضافه بکنید، الی آلاف، هزاران هزار از امثال این استنتاجات و برداشت ها و نتیجه گیری هایی که تمر را علینا کل یوم، می گذرد بر ما، بر هر یک از ما، همه روزه، روزمره ما از این ادراکات و از این استنتاجات فراوان داریم، به خودمونم توجه نده. و فی الحقیقه ان هذه الاستنتاجات الواضحه، این نتیجه گیری ها و برداشت های روشن و بدیهی، التي لا يخلو منها، اون استنتاجاتی که خالی نیست از اونها، ذو شعورن، هیچ انسان صاحب شعور و ادراک، ترجع كلها، تمام این استنتاجات برمیگردد به خلاصه میشد در همون سه نوع معروف و مشهور حجت، بعضیاش از نوع قیاس بود، اون اولی، بعضیاش از نوع استقرا بود، این چارتای بعدی، بعضیاش از نوع تمثیل بود، دوتای بعدی که ملاحظه کردید، و انواع حجت، اون انواع مشهوره و معروفه ای که نحنو به صدد بیانها، ما در صدد بیان اون انواع هستیم در اینجا، در این باب پنجم. اینا رو ما داریم، یه چیزای واضحی هم هست الان که خوندیم، همه با سر تکون دادن تصدیق کردیم که بله همینجوره، هر انسانی از این چیزها داره. ولیکن نه علل اکثر، بیشتر موارد اینجوریست که آدم علم به علم نداره، توجه ندارد که اینها رو، این استنباطها و استنتاجها رو داره. علل اکثر لا یشعر المستنبط، توجه ندارد آقای استنباط کننده و مستنتج، مستنبط، این که این آقا سلک پیموده است یکی از این انواع معروفه را، از راه قیاس به این نتیجه رسیده، اینو توجه نداره، از راه استقرا به این نتیجه رسیده، توجه نداره. به حال و امکان این آقا من علمای منطق هم باشه، ولی اینقدر از این ادراکات دارد که دیگه در نوع موارد ملتفت قضیه نیست که صغراش چی شد، کبراش چی شد، مستقیما میره سراغ نتیجه. وقت تعجب، به عجب خواهید آمد، تعجب خواهید کرد شما، لو قیل لکه، اگر برای شما گفته بشود که ان تسعتن و تسعین فلمه 99 درصد مردم، من الناس از مردمان، 99 درصد از مردم، هم منطقیون بالفطره من ایس لا یعلمون، ناخود آگاه چنین هستند، بدون این که خود متوجه باشن منطقی می اندیشن، بنابراین استدلال رو همه دارن، منطق رو همه دارن، یه منطق فطری است، منتهای قواعدی هم براش درست شده، همون چی که در فطرت بوده تدوین شده، تنظیم شده تا بهتر بتونیم به نتیجه برسیم. ولما کان الانسان معزاله که منطقی بالفطره هست، مستدل بالفطره هست، مع ذلك لما کان الانسان یقع فی کثیر من الخطا، در احکامش و در تصدیقاتش و در قضایاش، او یتعذر علی الانسان تحصیل مطلوبش مستقیما، لم یستغن مع ذلك، بی نیاز از این مباحث منطقی هم نیست. فورا نگید که اگر ما بالفطر منطقی هستیم دیگه چه نیازی که یک تابستان وقت صرف بکنیم المنطق بخوانیم، مثلا یک سال تحصیلی وقت صرف بکنیم المنطق یا حاشیه مولا عبدالله رو بخونیم، چه نیازی هست؟ نه، نیاز داریم. لم یستغنه، این انسان بی نیاز نیست از دراست و آموختن طرق و شیوه های علمیه برای فکر کردن و تفکیر صحیح و استدلالی که منتج باشه، چون خطا دارد یه قواعدی براش هست که اگر این قواعد رو رعایت بکنه خطاش کم میشه یا به صفر میرسد. این قواعد در منطق نوشته شده. بزرگان حکمای اسلامی و حکمای الهی از ارسطو، ابن سینا، اینها این قواعد رو نوشتن، حلاجی هم کردن، یه چیزایی هم هست که در فطرت هر آدمی نهفته است. اینا همینا رو در آوردن، تو چارچوبه قرار دادن، کانالیزه کردن به اصطلاح، تا آدم از این کانال حرکت بکنه زودتر به نتیجه برسه. و طرق علمیه برای استدلال به یک مطلوب بین دو تا خط تیره، ادا طریق الاستدلال. من از خارج گفتم دو طریقه مهم است، یکی شعبه استدلال مباشری که در مباحث قبل طی کردیم، مستقیما از علم به یک قضیه علم پیدا میشد به قضیه دیگر، یا صدقن یا کذبن، این تمام شد. یکم طرق غیر مباشری که حداقل دو قضیه لازم داره، با یک قضیه نمیشه به نتیجه رسید. طرق علمیه و شیوه های علمی برای استدلال، ادا سوای طریق استدلال مباشری الذی تقدم البحث عنه در احکام القضایا، در احکام القضایا فصل دوم از دو فصل باب چهارم، باب قضایا. از این که بگذریم، طرق دیگری که الان مطرح است هی ثلاثه انواع رئیسیه یا رئیسه، سه نوع اساسی و مادر است که همه استدلالات ما در این سه نوع داخل میشد، از اینها خارج نیست. نوع اول و مهمترین نوعش القیاس، عبارت از قیاس و همه. قیاس چیه؟ این است که ان یستخدمه، به خدمت بگیرد، به استخدام بکند ذهن من و شما یه سلسله قواعد عامه را، یک صغرای کلی، یک کبرای کلی، المسلم و به صحتها، قواعد عامه ای که تسلیم شده به صحتشون و قبولشون کرده. این کلمه مسلم یا سلمت معنا داره، حالا انشالله در همین درس در تعریف القیاس این رو توضیح میدیم. قواعد عامه ای که المسلم و به صحتها قبول کردیم صحتش رو، استخدام میکند این قواعد رو فل انتقال الى مطلوبه، در راه منتقل شدن به اون مطلوب. مثلا مطلوبش این است که الانسان جوهر، به چه دلیل جوهرون؟ میگه کل انسان جسم و کل جسم جوهر و کل انسان جوهر، از این دوتا قاعده کلی به اون نتیجه میرسه. و همه العمده، همین قیاس عمده در طرق استدلال هست، مهمترین نوعش اینه، چون یقین آور همین است در منطق ارسطو. استقرا نوعا گمان آوره، تمثیل ها کذا، همین امروز هم اینا بیان میشه انشالله. اونی که یقین آور است و ارزش 100% داره همین قیاس منطقی است، قیاس ارسطویی. این یک شعبه. شعبه دوم از تمثیل و هوه، تمثیل این است که ان ینتقل از ذهن، منتقل بشه ذهن من و شما، من حکم احد شیئین، فلان آدم کریم بوده میشناختیم، از حکم اون احد به حکم بر شیء دیگر و بر شخص دیگر. پس این آدم که تازه دیدیم کریم است. از کجا میگید کریم است؟ لجهت مشترکت بین ما، چون این آدم یه سری از خصوصیات اونو داره. مثلا در فقه میگن شراب حرام است، بعد میگن که شراب خرمان حرام است، اون شراب یعنی شراب انگور، هم ندیس هم حرام، فقاع هم حرام است. به چه دلیل؟ به دلیلی که اینا مثل او مسکر هستن، مستی آورن، صرفا لجهت مشترکه اینم ملحق میکنیم به اون، میگیم هر حکمی او داشت اینم دار. این میشه تمثیل، مثال آوردن، اینم مثل اونه، نمونه اونه، قیاس میکنیم به اون، قیاس فقهی. شعبه سوم استقراء هست. استقراء اسمش با خودشه، یعنی تتبع جزئیات، قریه به قریه گشتن، کوی به کوی، برزن به برزن، دنبال جزئیات بودن تا به یک کلی برسیم. از من استقراء اینه. و هوه استقراء این است که انیت رو از ذهن تحصیل بکند ذهن من و شما عدت جزئیات، این آب در 100 درجه حرارت جوشید، اون آب کذا، اون آب کذا، از این 100 مورد 1000 مورد یه نتیجه کلی میگه که فکل و مائل در فلان درجه از حرارت بخار میشود، و کل ما این در فلان درجه از برودت یخ میبنده منجمد میشود و امثال ذلك. اینا مال استقراق فیستن به تو استنباط میکنن از این جزئیات یک حکم کلی را که کل ما این کذا. خب این آقای تجربه کننده و آزمایشگر همه آبهای دنیا را که آزمایش نکرده، این با آبهای فلان منطقه اصلا دسترسی نداشته، ولی صد مورد هزار مورد که دسترسی داشته آزمایش کرده دیده کذا، یه نتیجه کلی میگه میشه استقراق. خب القیاس، ملاحظه بفرمایید، دانستیم که ما انسان ها یک سلسله مجهولات تصدیقیه داریم به خیلی هم فراوان، و به تعبیر دیگر معلوم شد که معلومات تصدیقیه ما چنین نیست که همش بدیهی باشه، ضروری باشه، بدون استدلال و نظر برای ما حاصل بشه، بلکه اکثریت مطلق معلومات تصدیقیه ما در علوم، در دانشها، اکثریتشون نظری هستن، استدلالی هستن، با دلیل و برهان قابل اکتساب است، بدون دلیل قابل اکتساب نیست. حالا که این چنین هست، باید ببینیم که شیوه های استدلال بر یک مطلوب، راه های رسیدن به یک نتیجه چی هست و چند روشه. ملاحظه فرمودید که دو طریقه اساسی داریم برای استدلال بر یک مجهول و برای کسب یک معلوم تصدیقی. یکی طریقه استدلال مباشری بود، این شعبی داشت، نقیض، عکس، نقض، سه شعبه اساسی داشت، تمام شد. یکی هم طرق استدلال غیر مباشری که حداقل دو قضیه میبرد تا به نتیجه برسیم و گاهی بیشتر. اینا ملاحظه فرمودید که سه شعبه شد: القیاس و تمثیل و استدراج. حالا وارد میشیم در اولین قسم از این سه نوع که قیاس باشه. مهمترین طریقه استدلال منطق ارسطویی همین قیاس. خیلی ها روی استقرار تکیه میکنن، روی تجربه. مادیون مخصوصا از طریق استقرار به نتیجه میرسن. در گذشته های دور هم مثلا استاد افلاطون آقای سقراط از همین طریقه استقرار نوعا نتیجه گیری میکرد، استدلال میکرد. ولی ارسطو آمد ضمن این که استقرار رو قبول داره با یه شرایطی، قیاس رو مطرح کرد که از طریق عقل باشه. مدعی شد که راه شناخت حقایق عقل است. حتی در تجربیات هم بالاخره ما از این مجموعه نتیجه کلی که میگیریم، اون کلی را عقل استنتاج میکند دیگه، اون آزمایشی نیست، اون تجربی نیست. بنابراین در منطق ارسطو قیاس بسیار مهمه، این ادراک عقلی بسیار مهمه. حالا روش های دیگری برای شناخت در عالم وجود داره، ولی اینم یک روش، روش استقرام هست، روش تحذیب نفس هم هست، کسانی اونو معتقدن. اجمالا اینم یک روشی است که قرآن هم روی این صحه گذاشته. ما به شما چشم و گوش دادیم و افعدم دادیم، عقلم دادیم، که با عقل و اندیشه بتونید حقایق رو ادراک بکنید. حالا کاری به این جهات نداریم، اینا در جای خودش در باب مباحث شناخت اونجا مطرح میشه. آقایون اگر مایل باشن، کتابای زیادی راجع به شناخت نوشته شده، من جملهش همین کتابی است که جزء مانندی است که مرحوم شهید مطهری دارن، که اون فکر میکنم از همه جامع تره و ایشون پیشتازن در این مباحث. بقیه هم بعدن اگر چیزی نوشتن اون اصله، خیلی کتاب جالب است. اونجا این روش ها رو بررسی کرده، ما کاری به اون نداریم. فعلا اولین نوع از این انواع استدلال قیاس. در رابطه با قیاس ما مباحث فراوانی خواهیم داشت. اولین مبحث مربوط است به معنای قیاس. قیاس در لغت عرب به چند معنا آمده. یه معنیش به معنای تقدیر و اندازه‌گیری اشیاء است، مقیاس هم، و آلت قیاس کردن و اندازه گیری هم از همین بابه. مثلا در عرب میگه قسط الارض، زمین رو قیاس کردم یعنی اندازه گیری کردم که طولش عرضش چقدره مساحتش چقدره. یا میگن قسط الصوب به زرع، پارچه رو با این زرعی که داشتم اندازه گیری کردم که چند زرعه چند متر مثلا اینجور. این معنی لغوی قیاس. معانی دیگری هم دارد، اینا رو دیگه معمولا در کتابای اصولی و فقهی اونجا متعرض میشن. این معنای لغویش. در اصطلاح فقهی یه معنای خاصی داره که اون قیاس فقهی همین تمثیل منطقی است، تمثیل منطقی، و انشالله در باب خودش خواهد آمد. فعلا ما هستیم و قیاس به اصطلاح منطقی که به قول حاجی سبزواری در منظومه ان قیاسنا، انا یعنی ما منطقیم، قیاس ما، نه قیاس فقها، نه قیاس لغویین، قیاس ما مناطقه، این رو دنبالش هستیم که معناش چیه. قیاس منطقیین اونی که مشهور تعریف کردن در کلمات ابن سینا در اشارات آمده، در شرح شمسیه آمده، در شرح مطالعه آمده، مرحوم مظفر همونو انتخاب کردن، فرق داره با تعریف حاشیه مولا عبدالله. اون اینه، فرمان که القیاس و قولون مؤلفون من قضایا متا سلمت لزم انهو لذاتهی قولون آخر. این مجموعه تعریف قیاسه. قیاس عبارت هست از قولی که، یعنی مجموعه ای که، مرکبی که، مؤلفون چیده شده، چینش پیدا کرده، تألیف شده، ترکیب شده از چند قضیه، دست کم از دو قضیه، که متا سلمت، اگر این قضایا را تسلیم شدیم و قبولشون کردیم، لازم انهو الا ولابد، لازم می آید از این مجموعه و از این قول مؤلف و مرکب، لذاته، اونم لازم لازمه ذاتیست، یعنی بدون استعانت از خارج، بدون کمک گرفتن از مقدمات خارجیه، لازم از خود این دو مقدمه ذاتن و مستقیمن قول آخر، یعنی یه مرکب دیگر، یه قضیه دیگر که نتیجه بهش میگیم. اگر این صغرا و کبرا رو پذیرفتیم و تسلیم شدیم، اون نتیجه حتمیست، لازم لاینفکت، بخوایم یا نخوایم اون نتیجه میاد. مگر مقدمات رو خدشه بکنیم، صغرا رو قبول نکنیم، کبرا رو قبول نکنیم، و الا اگر قبول کردیم اون نتیجه به قول آخر لازم لاینفکت و حتمیست. این اجمالا معنی قیاس. مثلا العالم متغیر و کل متغیرن حادث، این دو قولون مؤلفون من قضایا متا سلمت، هر دو رو قبول کردیم که بله عالم متغیر هست، و قبولم کردیم که کل متغیرن حادث، اگر این دو رو پذیرفتیم لازم انه لذاتی قولون آخر، حتما به یه نتیجه خواهیم رسید که فل عالم حادث. این معنی قیاست. حالا در این عبارت و در این تعریف پنج نکته به چشم میخورد که باید بررسی بشه. خب علل قاعده باید تعریف جامع باشه، مانع هم باشه، این نکات داره این جهت. نکته اول کلمه قولون هست. قولون جنس تعریفه. حالا البته معانی متعددی باش گفتن، در اصطلاح نحویین قول به معنای لفظه، اما لفظ لفظ با معناس مرکب باشد یا نباشد، این یه نظره. بعضی ها گفتن قول به معنای خصوص مرکب است، اما از مرکب تام، مرکب ناقص، انشائی، خبری، اینا مشهور گفتن تو حاشیه، تو کتاب های دیگه نوعا اینجور قول رو به معنای مرکب گرفت. مرحوم مظفر اصطلاح خاصی دارن، میگن قول در اصطلاح منطق به خصوص مرکب تام خبری گفته میشود، مرکب تام خبری، منتها اهم از این که یک قضیه باشد قولون، یا دو قضیه باشد بازم قولون، هم استدلال مباشری رو میگیرد هم استدلال
غیر مباشری را. این میشه به من جنس تعریف. جنس تعریف ما الان بحثمون در استدلالات غیر مباشری است، ولی در تعریف اول جنس رو میارن بعد فصل ها رو میارن. این کلمه قولون میشه جنس تعریف، یعنی مرکب تام خبری به اصطلاح ایشون که شامل میشد قضیه واحده را کما در استدلال مباشری. اونجا از یک قضیه به نتیجه میرسیم و قضایای متعدد را کما در استدلال غیر مباشری که همکنون مورد بحث. این یک کلمه. نکته دوم در عبارت مؤلف من قضایا، قولون مؤلفون من قضایا. کلمه مؤلفون غیر از مرکبونه، اما خاصن هر مؤلفی مرکب هست، ولی هر مرکبی مؤلف نیست. مرکب این است که ما چند چیز رو با هم مخلوط کنیم، ترکیب کنیم، در هم بیامیزیم، بین اجزا تناسبی باشه یا نباشه مرکب. شما 100 تا آجر را با 100 تا آهن با 100 تا کیسه سیمان رو هم بکنید یه چیزی در میاد، مرکبون، ولی بین اجزا هیچ تناسبی نیست. اما مؤلفون از ماده انس و الفته، یعنی بین موضوع محمول تناسبه، بین صغرا و کبرا انس و الفته و هم رفت دارن، سنخیت دارن، بین اجزا کاملا انسجام هست. قیاس اون قولیست که مؤلف باشه، یعنی بین اجزایش انسجام باشه، هماهنگی باشه، تناسب و سنخیت داشته باشه، نه این که صغرا از یه وادی باشد کبرا از یه وادی و با هم ترکیب بشن. این که منتج نیست. مثل اون بنده خدا که میگفت ضربه فعل ماضی، یضرب هم فعل مضارع، فثبت ولایت علی ابن ابی طالب به کلاوجهی. خب این چه ربطی به هم داره؟ اونم ترکیبه، صغرا کبراست، ولی نه ترکیبش مردشور ترکیبش رو ببره و نه این نتیجه از اونا در میاد. مؤلفون باید بین اجزا سنخیت باشه، صغرا کبرا به هم راه داشته باشن تا بتونه منتج باشه، نتیجه بخش باشه، به الا عقیم است و بی نتیجه. این معنی کلمه مؤلفون است، روشنم است. مؤلفون من قضایا، قیاس اون مرکب تام خبریست که چیده شده و تألیف شده از چند قضیه. کلمه قضایا جمع منطقیست، دست کم دو قضیه را میگیرد و یا بیشتر از حیث قلت به شرط لات کمتر از دو نباشه، اما از حیث کسرت لا به شرط چار دارم میگیره، ده دارم میگیرد. خب این کلمه مؤلفون من قضایا هم جامعیت رو میرساند هم مانعیت رو. اما جامعیت رو میرسونه، میگیرد قیاسهای بسیط را که از دو قضیه تشکیل میشن و قیاسهای مرکبه را که از چند قضیه تشکیل میشن، و سیاحتی که قیاسهای مرکبه خودش انواع و اقسامی داره. حالا یه نوعش مکرر اشاره شده قیاس مساوات، ولی نوع انواع دیگری هم داره. پس این شد جامع، هم قیاسهای بسیط رو گرفت هم مرکب رو، و معنی اینها بعدا میاد انشاءالله. هم مانع هست، وقتی گفتیم مؤلفون من قضایا دست کم دو قضیه باشد یا بیشتر، خرج استدلالات مباشری اونایی که قبلا داشتیم، چون اونجا دو قضیه نبود، چند قضیه نبود، از یک قضیه به قضیه دیگر میرسیدیم، اونا خارج، اونا مورد بحث ما نیست. این دو نکته. نکته سوم این که متا سلمت، اگر این این قضایا مورد تسلیم و قبول واقع بشه، متا سلم. اینو برای چی میگن؟ اگر چرا میارن؟ متای شرطیه برای چی میارن؟ برای این است که لازم نکرده در باب قیاس که مقدماتش یعنی صغرا و کبراش بالفعل و همکنون مورد قبول مستدل باشه، مورد تسلیم مبرهن و مستدل باشه. این لازم است کما در باب برهان. در برهان مقدمات یقین آور است و بالفعل مورد قبول هم هست، تسلیم. این لازمه. بلکه در باب قیاس کافیست که اینجوری فرض بکنیم که اگر این مقدمات مورد تسلیم واقع بشه و بپذیریم، این صغرا رو جوری قرار دادیم، کبرا رو جوری قرار دادیم که اگر اینها رو قبول کردیم اون نتیجه حتمی است، اون لازمه انها دنبالش میاد، لازمه لاینفکش میاد. حالا ممکنه بالفعل ما قبول نداشته باشیم، خود مستدل قبول نداره، ولی اگر قبول بکنیم این نتیجه حتمی است. مثلا اون که میگوید العالم مستغن عن المؤثر، این صغرا، و کل مستغن عن المؤثر قدیمون، این کبرا. خب این شکل اوله، منطقی هم هست. حد وسط در صغرا محمول است، در کبرا موضوع است، نتیجه قطعی است که فل عالم قدیمون. منتها این معناش این نیست که من حتما صغرا و کبرا را قبول دارم. اگر قبول بکنم این نتیجه حتمی است. مثلا میگیم متا سلمت، اگه تسلیم شدیم، اگه قبول کردیم، لازم نکرده که بالفعل قبول هم داشته باشیم. اما اگر پذیرفتیم دیگه از اون نتیجه نمیتونیم فرار بکنیم، تخلف بردار نیست، اون لازم لاینفکش. نظیر این اگر رو ما در باب استدلالات مباشری هم زیاد داشتیم. میگفتیم اگر این موجبه کلی صادق باشد، لازمه لاینفکش این است که اون سالبه جزئی کاذب باشد، نقیضش اگر. نمیخواد منطقی، نمیخواد بگه حتما این موجبه کلی کل و انسان حیوان صدق است یا کذب، کاری به این نداره. ولی اگر قبول کردیم که صادقون، اون بعضل انسان لیس به حیوان سالبه جزئی حتما کذبه، اگره، اون لازمش هست، نقیضش هست. در باب عکس مستوی میگیم اگر این اصل صادق باشه، اگر، اذا، صدقت، ان صدقت، همش اینو داشتیم، اگر صادق باشد عکس مستویش هم حتما صدقه. اما آیا اصل واقعا صادقه یا کاذب است، کاری نداریم، منطقی که کاری به این چیزا نداره. اگر در باب نقض هم میگفتیم اگر قضیه اصلی صدق باشد، منقوضش هم حتما صدقه، اگر منقوضش کذب باشد اصلا حتما کذبه، همش اگر، نه لازم ملزومن. اگر این رو قبول کردیم لازمش هم حتما میاد، اگر لازم کاذب بود ملزوم هم حتما کذبه، اگر داریم، اگر مگر در کار جزم نیست. پس متا سلمت معناش این است که لازم نیست بالفعل این مقدمات رو تسلیم بشیم، قبول داشته باشیم، نه، در قیاس کافی است که اینجور فرض کنیم که اگر این صغرا کبرا، اگر این مقدمات تسلیم شد، نتیجه حتمی است، مثل باب استدلال مباشری که اونجا بود. سرش هم این است که این صغرا کبرا ملزومن و اون نتیجه لازمه، اگر ملزوم صادق بود نتیجه حتما صدق است، اما اگر ملزوم کاذب بود نتیجه هم کذب. اینجور. و خب قبلا گفتیم که لازم ملزوم دوتا قاعده دارن، کلما صدق الملزوم صدق اللازم، از اون طرف کلما کذب اللازم کذب الملزوم، اینا رو حرفاشو زدیم. بنابراین اگر در کاره، این که حتما بالفعل سلمت، این لازم نیست. خب چرا اگر؟ چرا نمیگیم سلمت بالفعل قضایاشو قبول کردیم؟ متا میاریم، برای که قیاس انواعی داره. یه نوعش برهان است، در برهان مقدماتش بالفعل مورد قبوله، مورد تسلیمه. ولی یک نوعش هم جدل است، قیاس جدلی هم داریم. در جدل ممکنه خود مستدل این مقدمات رو قبول نداشته باشه، ولی در مقام جدل چون مخاطبش قبول داره با او مجادله میکنه. امام هشتم سلام الله علیه خودش اون مقدمات رو قبول نداشت که مثلا حضرت عیسی کذا و کذا، ولی با اون عالم مسیحی که روبرو میشد از باب جدل، جادل هم بلتی احسن من باب جدل، از حرفای خود اونا استفاده میکند. اگر این رو قبول دارید، اگر این رو قبول دارید، پس باید این نتیجه رو بگید. مگه شما نمیگید حضرت عیسی اعبد الناس بوده؟ بله میگیم، حضرت عیسی از همه عبادتش بیشتر بود. اون طرف هم که میگید حضرت عیسی خداست که مقام الوهیت براش قائلید، اگر این خدا هست پس کی رو عبادت میکرده؟ برای کی عبادت؟ اله یعنی معبود، دیگران او رو بپرستن، خودش دیگه نمیتونه عابد باشه، عبادتگر باشه. حضرت قبول نداشتن که این خداست، ولی میفرمودن اگر شما میگید این اله است و خدا هست، حضرت عیسی مثلا، خب پس کی رو عبادت میکرده؟ یعنی اگر اینو قبول بکنیم این نتیجه رو میاره که نباید عبادتی در کار باشه. خدا حضرت مقدمات رو قبول نداره، ولی اگر تسلیم بشیم این نتیجه حتمی است، و اون مسیحی تسلیم بود، این نتیجه رو ازش میگه. یا یک نوع قیاس، قیاس شعری است. قیاس شعری شعر در اصطلاح منطق یعنی خیال بافی، یعنی مقدماتش خیالیه. از یه مقدمات خیالی به نتیجه میرسه. مثلا میگه شراب رو وصف میکنه یاقوتیتون سیاله چه و چه، مخاطب رو مثلا به شور و عشق میاره. اون طرف عسل رو وصف میکند که مرتون مثلا محبتون فلان، تلخ است، تهوع آور است فلان. این همش تخیلات در عالم شعره، در عالم خیال است. خب اونی که قیاس شعری تشکیل میده، سقرا داره، کبرا داره، این مقدمات چه خودش قبول داره؟ ابدا. فقط میخواد یه هیجان ایجاد بکنه، یه هیجان خیالی در مخاطبی، به الا مقدمات قابل قبول نیست. اون که میگه نه کرسی فلک رو باید پشت سر گذاشت تا مثلا بوسه بر رکاب قزل ارسلان آدم بتونه بزنه، تازه به رکابش برسیم، خودش قبول داره این رو که قزل ارسلان اینقدر مقامش بالاست، فلان شاه اینقدر مقامش، ابدا اینجور نیست. اینا تخیلات. قیاس شعری هم داریم که متا سلمت، اگه این مقدمات رو قبول میکردیم اون نتیجه حتمی بود، ولی فعلا قبول نداریم. پس این متا رو میاریم تا همه قیاس ها رو بگیره، تعریفمون جامع باشه. نمیگیم بالفعل مسلمون تا مختص به برهان بشه، بلکه این انواع دیگر رو هم بگیره، قیاس خطابی، شعری، جدلی، مقالطه‌ای، چه و چه. خب اینم کلمه متا سلمت. سه تا کلمه رو تا حالا معنا کردیم. کلمه چهارم در این تعریف کلمه لازم انه هست، که این معناش اینه قیاس مجموعه ایست فراهم آمده از چند قضیه، که اگه این چند قضیه رو تسلیم شدیم و قبول کردیم لازم انه، اون نتیجه دیگه لازمه، لاینفک، حتمیست، تخلف بردار نیست. با این قید لازم انه خارج میشه دو نوع استدلال. این فصل دیگر است، خارج میکند استقراء و تمثیل را. اونجا لازم انه نداریم، اونجا نتیجه چنین نیست که لازم مقدمات باشه، تخلف بردارم هست. سرش این است که اما تمثیل، تمثیل حد اکثر برای ما یه احتمال درست میکنه. حالا اون آقا شب با احتیاط میرفت و ما میدونستیم که دزده. یه آقای دیگری هم دیدیم شب با احتیاط میره، فورا بگیم اینم دزده، احتمال میدیم دزد باشه، شاید هم گزمه باشه، شاید هم آدم دیگری باشه، یا آدمی است که میخواد بره حرم زیارت بکنه، میخواد بره مسجد نماز شب بخونه، چه میدونیم کیه، نمیشه گفت. پس یه احتمال دزد باشه، حد اکثر احتماله. با احتمال که نمیشه کاری کرد، نمیشه یقین به نتیجه پیدا کرد، احتمال میدیم این باشه، احتمال میدیم این نباشه. خیلی ترقی بکنیم میگیم زن نمیاره، این تمثیل برای ما مزن نمیارد. گمان پیدا میکنیم 80% احتمال میدیم که اینم سارق باشد، اینم دوست باشد، اما یقین 100% نه، پس قابل تخلف هست. استقرایش هم همین جوره، استقرای تام اگر داشته باشیم او یقین آوره، ولی معمولا میسور نیست کماسیت. استقرای ناقص هم دو شعبه دارد، معلل، علت دار، همون تجربه است، او حسابش جداست، او جزء مقدمات برهانه، مقدمات قیاس، نمال استقرار. یکم غیر معلل هست که ما 3 مورد 4 مورد گشتیم، دیدیم حیوانات عالم همشون فک پایینشون هنگام غذا خوردن حرکت میکنه، بیا میگیم همه حیوانات کذا، از کجا؟ شاید موجودی مثل تمساح یا تمساح پیدا بشه که اون فک پایینش اینچنین متحرک نباشه، فک بالاش متحرک باشه. پس این استقراء ناقص هست، چون معللم نیست، علتم نتونستیم براش بتراشیم، یقین آور نیست. استقراء اینجوری هم حد اکثر گمان میارد، هر مزنه تخلف بردار هست، ممکنه مطابق واقع نباشه، کذب باشه. لذا این لازم انه خارج میکند استقراء را، خارج میکند تمثیل را، اونجا لازم انه نداره. از مقدمات این نتیجه لازم لاینفک نیست، ممکنه بیاد ممکنه نیاد، زن ما ممکنه صادق باشه ممکنه صادق نباشه، لازم انه در کار نیست، به خلاف باب قیاس که اگر مقدمات رو قبول کردیم لازم انه حتمی است. یه نکته پنجمی هم دارد این تعریف، که کلمه لذاتهی هست، اون رو هم اجمالا عرض بکنیم. لازم انه لذاته، این لذات یعنی بدون استعانت از خارج، بدون کمک از مقدمه خارجیه، بلکه از خود همین قولون، از خود همین دو مقدمه صغرا و کبرا لازم انهو، از همین قول لذات یعنی ذاتن بدون استعانت از خارج قولون آخر یه نتیجه. خب چرا اینو میاریم؟ برای اینکه خارج بکنیم از این تعریف قیاس مساوات را. در قیاس مساوات هم لازم انهو نتیجه میگیریم، اما لا لذاتهی نه مستقیما، بلکه به برکت یک مقدمه خارجیه که اگر اون مقدمه خارجیه کاذب باشد که هیچ، قیاس ما نتیجه نده. اگرم صادق باشد منتجه، ولی دیگه یک قیاس نیست بلکه دو قیاسه که هر قیاسی برای خودش نتیجه داره. خرج قیاس مساوات. حالا مثال میزنن، مثلا بعضی جا اون مقدمه خارجی صدق است، مثل این که میگیم الف مساوی با ب است این صغرا و ب مساوی با جیم است این کبرا، نتیجه میگیم که پس الف مساوی مساوی جیم است، بعد میگیم و مساوی مساوی مساوی، پس الف مساوی با خود جیم هم هست. مثلا از باب مثال. یا مثال های روشنتری مکرر داشتیم، مقدمت المقدمته مقدمتون در همین درس قبل داشتیم، لازم و لازمه لازمون، اینا مقدمات خارجیه صادقه هستن منتجه، ولی یه سری مقدمات هم از کاذبه. مثلا فرض کنید که دو نصف چهار است و چهار نصف هشت است، میتونیم بگیم که دو نصف نصف هشت است، درستم، اما دنبالش نمیتونیم بگیم و نصف و نصف نصفون، پس دو نصف هشت است، این غلطه، نصف و نصف ربع و نه نصفون، این مقدمه خارجی چون کاذب است نتیجه ند. یا مثلا سه سلس نو هست، یک سوم نو هست و نو سلس بیست هفته، پس میتونیم بگیم سه هم یک سوم بیست هفته، نه خیر، سه یک نهم بیست هفته نه یک سوم، این نتیجه رو نمیده. چرا؟ چون اون مقدمه خارجیش کاذب است که سلس و سلسه سلسون، این غلطه. به خیلی مقدمات دیگر، مباین و مباینه مباینون، اینا یه سری مقدمات خارجی کاذبه هستن، لذا نتیجه بخشم. پس لذاتی برای این است که اینا رو خارج بکنند، اینا لذاته نتیجه نداد بلکه به برکت مقدمه خارجیه به استعانت از خارج این نتیجه رو گرفتیم. این مربوط به تعریف قیاس. تا برسیم به مطالب بعدی، القیاس تعریفه، اولین مبحث در باب قیاس اینه. معنای لغویشو گفتیم، اصطلاح فقهیش در جای خودش مطرحه، اصطلاح منطقی عرفو مناطقه قیاس را به انه قیاس عبارت است از قولون، یعنی مرکب تامی که، مرکب تام خبری که، مؤلفون چیده شده، نه مرکبون سر، مرکب مؤلف با چینش خاص، با نصب، با انسجام چیده شده است و تنظیم شده از قضایا، جمع منطقی است، دست کم دو قضیه که متا سلمت، این قضایا سلمت، اون بالای تشدید یه علامت گذاشته، آدم اشتباه میکند که سلمته باشه، سلمت هست نه سلمته، متا سلمت این قضایا لازمه از این قول مؤلف لذاتهی، نه بدونه، نه به واسطه استعانت از خارج، بدون این قول آخر که همون نتیجه بهش میگیم و به اصطلاح دیگر مطلوب. درس بعدی این کلمات به اصطلاحات معنا خواهد شد. از شرط توضیح این تعریف، کلمه اول در این عبارت القول، نکته اول، این جنسون جنس تعریف هست و معنای قول به نظر ایشون اینه، المرکب تام خبری، منتها مرکب تام خبری یا قضیه دو قسم هست، شامل یک قضیه هم میشد، شامل چند قضیه هم میشه، استدلال مباشر رو میگیرد، غیر رو هم میگیرد، فیعم القضیه الواحده که در استدلالات مباشری بود، بل اکثر که در این استدلالات غیر مباشری هست الان. این یک. دو، مؤلف من قضایا، تا آخر تعریف، این کلمه مؤلف من قضایا، مؤلفون رو که معنا کردیم، من قضایا فصل اول این تعریف هست، و القضایا در این عبارت جمع منطقیون که حداقل دو فرد رو میگیرد، ای ما یشمل الاثنین، حداقل دو قضیه و یا بیشتر، به یخرج و به قید القضایا الاستدلال المباشر، قضیه واحده خارج شد، باید چند قضیه باشه تا قیاس درست بشه، استقرا درست بشه، تمثیل درست بشه. یه قضیه کافی نیست. استدلال مباشر خارج شد. چرا؟ لان این استدلال مباشری کما سبق قضیتون واحده، نه چند قضیه، یک قضیه است. کلا تقدیر تسلیم به اون یک قضیه، اگر تسلیم شدیم و قبولش کردیم، تستلزم اون یک قضیه قضیتن اخرى، یک قضیه دیگری را. مثلا از صدق نقیض میرسیم به کذب نقیض دیگر، از صدق اصل میرسیم به صدق عکس، این قضیتون اخرى که مکرر ذکر شد. نکته سوم، متا سلمت. این کلمه سلمت من تسلیم از سلامت نخوانید، از ماده تفعیل از تسلیم، و فیه قبول بکنیم، و فیه در این کلمه متا سلمت اشارتون به این که قیاس لا یشتر تو فیه، شرط نیست درش ان تکون قضایاه و مقدماتش و صغرا و کبراش مسلمتن و مورد قبولن فعلا، بالفعل قبول داشته باشیم، کما در برهان که این چنین هست، بالفعل مورد قبوله، نه این لازم نیست. بل شرط و کونهی قیاسن، شرط بودن قیاس، قیاس این است که ان یلزم من القیاس و من القول المؤلف علا تقدیر تسلیم به قضایاه، در فرض اینکه قبول بکنیم یلزم قول آخر. حالا ممکنه قبول نداشته باشیم، در قیاس شعری خود اون قایس و استدلال کننده قبول نداره، در مقام شعر خیال بافیست، ولی اگر قبول داشته باشیم این نتیجه حتمی است و هاکذا در جدل و اینا. علا تقدیر تسلیم به قضایاه، حالا چرا اینجور میگیم اشاره کردم برای تشبیه میکنند که شأن الملازمه بین یک قضیه و بین عکسش، چه عکس مستویش چه عکس نقیضش، که اونجا میگفتیم اگر این قضیه صادق باشد عکسش صادقه، اگر متا نمیگفتیم حتما الان صادق است، منطقی کاری به این نداشت. شأن ملازمه بین یک قضیه و بین عکسش، چه عکس مستویش چه عکس نقیضش، یا بین نقضش، چه نقض معمولش چه نقض موضوعش چه نقض طرفینش که داشتیم، اونجا هم همینطور است. بیانش هم اینه، فین نوشن چنین است، علا تقدیر صدق این قضیه تصدق و اکوسها، اگر اصل صادق باشه، علا تقدیر اگر قبول کردیم صدق را، از من اکوسش هم صادق است، چه عکس مستویش چه عکس نقیضش، جمع منطقی، و نقوضش هم صادق، جمع نحویز که سه قسم نقص داشتیم، نقص محمول، نقص موضوع، نقص طرفین، همه. و لازم، خب اینا لازم ملزومن، و قانون لازم ملزوم است که و لازم و یتبع الملزومه فی صدق، فقط اگر ملزوم صادق بود لازم هم حتما صادق بود. پیروی میکند از ملزومش در صدق تنها، عکس لازمه، نقص لازمه، اصل ملزوم است، اگر اون صادق بود اینا هم صادق دون الکذب. اما در کذب مطابقت نمی کند که اگر اصل کاذب بود عکسم کاذب باشه، نه، ممکنه اصل کاذب باشه ولی عکس کاذب نباشه، موجبه جزئیه اصل کاذب ولی موجبه جزئیه عکس صادق. چرا؟ چون که همیشه لازم ممکنه لازم مساوی باشه، ممکنه لازم اهم باشد، لازم اهم این چنین نیست که ملزوم نبود لازمم نباشه، اون اهم است، با اینم هست، بدون اینم هست. مثل حرارت نسبت به طلوع شمس، طلوع شمس ملزومه، حرارت لازمشه، ولی این چنین نیست که اگر طلوع شمس نبود حرارت هم نباشه، حرارت ممکنه توسط نار هم پیدا بشه، توسط دویدن هم، چرخیدن هم تو گود زورخونه مثلا پیدا بشه، حرارت هست ولی این ملزومش نیست. دون الکذب چنین نیست که اگر اصل کاذب بود ملزوم کاذب بود لازمش هم کاذب باشه. حالا این ملزوم و لازم اینقدر تکرار میکنیم که گاهی اشتباه میشه به مظلوم و ظالم. کما تقدمه در عکس مستوی که اونجا توضیح دادیم، صدق الاصل صدق العکس، اما کذب الاصل کذب العکس نداریم، عکس ممکنه بازم صادق باشه. لجواز کون لازم لازمن اما، وقتی لازم اهم شد با نبود ملزومم اون هست، به خلاف لازم مساوی که با نبود ملزوم اونم نیست. و من هو یعرف، از این بیان دانسته میشد این که کذب قضایای مؤلفه صغرا و کبرا لا یلزم من هو کذب قولی که اللازم لینها، ممکنه نتیجه درست باشه ولی از راه مقدمات غلط به این نتیجه رسیده. در اول کتابم اینو گفتم، اونایی که میگفتن پیغمبر بر حق است، چون وقتی فرزندش ابراهیم از دنیا رفت خورشید گرفته بود، از این مقدمات این نتیجه درسته، پیغمبر بر حقه. ولی با این مقدمات میخواستن این نتیجه رو بگیرن، حضرت رسول اشتباهشون رو برملا کرد که نخیر، شمس و قمر دو مثلا کوکب هستن، قانون دارن، گای مثلا چیزی فاصله میشد، اینا میگیرن، ربطی به موت ابراهیم نداره، فلان، روی نظام خودشون هستن، مقدمات اونا رو فاسد کرد، ولی نتیجه درست. نعم کذب لازم یستلزم، و کذب اون قضایه را، نتیجه اگر غلط بود حتما میدونیم که یا صغراش غلط بوده یا کبراش، ولی صغرا کبرا اگر غلط بود دلیل آن نیست که حتما نتیجه هم غلط باشه، چه بسا نتیجه صادق باشه. نکته چهارم، لازم انه، این کلمه اگر اینا رو قبول کردیم لازم لاینفکش یه قول دیگر است، یخرجو به این قول، به این کلمه، الاستقراء و تمثیل، این دو قسم دیگر، لأنهما، این استقراء و تمثیل، بین پرانتز این جمله رو قرار بده، و این تألفا من قضایا، این بین پرانتزه، ولو اینا و چند قضیه درست میشن، استقراء صد تا قضیه جزئیه درست شده، اما لأنهما لا یتبعهما، به اونجا میخوره، پیروی نمی کند این استقراء و تمثیل را قول دیگر و نتیجه علا نحوه لزوم و حتمیت. چرا پیروی نمی کند به این شکل؟ لی جواز تخلف این قول آخر از این استقراء و تمثیل، ممکنه این باشد ولی قول آخر و نتیجه نباشد، تخلف بردار است. چرا جواز تخلف؟ لأن هما استقراء و تمثیل یقین آور که نیستن که لازم لاینفک باشه، اکثر ما یفیدانه از زن و هر زنی قابل تخلف هست، الا بعض الاستقراء که یقین آور است، استقراء تام، استقراء ناقص معلل الا دار، اون در جای خودش میاد و سیعتی. کلمه پنجم، کلمه لذاتی، یخرج به این کلمه لذاتی قیاس المساوات از تعریف کما سیعتی فی محلی، که آخرین بحث باب قیاسه، باب قیاس صفحه 293 طبق کتابی که بنده دارم. چرا این خارج میشد؟ فإن قیاس المساوات انما یلزم، از این قیاس مساوات قول دیگر و نتیجه، لمقدمت خارجت از این قیاس، یه مقدمه خارجی، لا لذاتی، پس به استعانت خارج است نه بدون استعانت. مثال به مساوی جیم هست و جیم مساوی دال است، نتیجه میدهد ینتجو که به یساوی با دال، اما این نتیجه از کجا به دست میاد؟ بلکه لال ذاتی، نه مستقیما، بلکه لصدق المقدمه الخارجیه، اون مقدمه خارجی است که مساوی المساوی مساوی، مکرر گفتیم که وجه تسمیهش به قیاس مساوات به خاطر همین مقدمه است و در جای خودش ان شاء الله میاد تفصیلا. و لذا که در گرو مقدمه خارجیه است، اگر اون صادق بود اینم صادق است، و لذا لا ینتج، بعضی جا مقدمه خارجی کاذبه، این قیاس نتیجه نداره. لا ینتج مثل قولنا به نصف جیم، دو نصف چهار است مثلا، و جیم نصف دار، چهارم نصف هشت است، این نتیجه نمیدهد که بگیم پس دو نصف هشت است. چرا نتیجه نمیده؟ لعن نصف نصفه لیسه نصفه، نصف اون مقدمه خارجی کاذبه، نصف نصف که نصف نیست بلکه ربع است، سلس سلس که سلس نیست بلکه یک نهم هست نه یک سوم، اینا چون کاذب هستن نتیجه هم نداره. الاصطلاحات العامه فی القیاس تا برسه.